بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 24 دروس فی البلاغه رو شروع میکنیم و بحث رو ادامه میدیم در صفحه 110 سطر آخر شماره 6. از مواردی که ما باعث میشه که ما کلام رو طولانی بیاریم احتراس هست. احتراس در لغت به معنای تحفظ و توقی هست، یعنی پرهیز کردن، خودداری کردن و بهش تکمیلن. بله، تکمیل هم بهش میگن. حالا احتراس از نظر اصطلاحی اینه: ان یؤتا فی کلام یوهما خلاف المقصود به ما یدفعا. این که آورده بشود در کلامی که به وهم انسان می اندازد خلاف مقصود را. آورده بشود چی؟ این یؤتا نایب فاعلش کو؟ یؤتا به ما یدفعا، آورده بشود. جمله‌ای که این به ما نایب فاعل یؤتاست، آورده بشود چیزی که دفع کند اون توهم را. یعنی اولا ما یه جمله‌ای میگیم، طرف یه توهمی میکنه، احتمال میدیم که برداشت بدی از جمله ما میکنه، بعدن تکمیل میکنیم و مقصود خودمون رو روشن‌تر میگیم. خب مثالش آیه شریفه هست، میگه لا، بسم الله الرحمن الرحیم، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. وقتی که لشکریان سلیمان رد میشدند، قالت نملتون، یه مورچه‌ای گفت یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، گفتش که برید داخل لانه هاتون. لا یحتمنکم سلیمان، له نکنه شما رو، حتما شکست، له کرد، حتم یعنی زیر پا گذاشتن، یحتمو اون وقت یحتمو با نون تأکید شده یحتمن، نه یحتمو، یحتمانه، یحتمونه، یا مثلا با تأکید بگیم یحتمن، نه یحتمانه، یحتمون، نه. حالا لا یحتمن نکم، حتما له نکند شما رو، زیر پا خورد نکنه شما رو، سلیمان و لشکریانش. و هم لا یشعرون، در حالی که اینها عمدن این کار رو نمی کنن، متوجه نیستن. شعره یعنی با توجه این کار رو انجام داد. و هم لا یشعرون یعنی بدون اینکه بفهمند. خب یعنی عمدن این کار رو نمی کنن. حالا این جمله و هم لا یشعرون اینجا در واقع خاص دفع کند یک توهمی را که در ذهن ایجاد می شود. اون توهم اینه، وقتی که میگه سلیمان و لشکریان شما رو له نکنند، این توهم ایجاد میشه که مثلا ممکنه که اینا آدم های مثلا نعوذ بالله ظالمی باشن یا بی توجه باشن نسبت به حقوق حیوانات، و بگن اشکال نداره، الان مورچه است دیگه، زیر پا بذارن برن. میگه نه، مورچه داره اون وقت دفع توهم میکنه، میگه که نه، اینها عمدن کار رو که نمیکنن، ممکنه متوجه نشن شما، یعنی اگه متوجه بشن حتما لهتون نمیکنن، ممکنه متوجه نشون. پس لا یحتمن نکم، مثل این که ما به اصطلاح میگیم که مواظب باش مغازه دار بیشتر ازت پول نکشه، یا کارت که میگی بکشه بیشتر نکشه. این یه توهم ایجاد میکنه که مگه مغازه‌دار به اصطلاح خدای نکرده دزده که بخواد همچی کاری بکنه. میگیم نه، اما یه جمله اضافه میکنیم، میگیم البته او عمدن این کار رو نمیکنه. یعنی انسان جنسی که میخره کارت میده میکشن، اینجا اینطوری نیست که حالا بگیم عمدن مغازه‌دار یه مقدار زیاد میزنه، نه، شما دقت کن یه صفر دیگه، یه مثلا به جای 10,000 تومان یهو میشه 100,000 تومان، صفر زده میشه، بالاخره اشتباه پیش میاد. پس ما اول یه جمله‌ای میگیم، طرف یه توهمی میکنه، مثلا میگیم مواظب باش مغازه‌دار جنس رو به تو کم نده یا پول رو از تو زیاد نگیره. اون طرف این توهم رو میکنه که ما فکر میکنیم که مثلا مغازه‌دار عمدن میخواد این کار رو بکنه. اون وقت این توهم رو دفع میکنیم، میگیم وقت در ذیل اینطوری میاریم، احتراز اینه. یعنی جمله دوم تطویل هست ولی برای دفع توهمی است که از جمله اول پیدا شده. وقت جمله دوم اینه، میگیم البته او عمدن این کار را نمی کند. این البته او عمدن این کار را نمی کند دفع این توهمی است که جمله اول ما ایجاد کرده. اینجا هم اول گفتش که سلیمان و لشکریان شما رو له نکنن، یه توهمی ایجاد شد که اینا آدمای بی توجهی هن، همینطوری میان میرن و اگر هم حتی ببینندم مهمشون نیست، باکشون نیست که مثلا چهار تا مورچه هم زیر پاشون بزنن. دوباره مورچه میگه نه، البته اینا عمدن این کار رو نمی کنن، منظور این است که یه وقت نبینن زیر پاشون رو نگاه نکنن. پس این احتراسه. میفرماید که فقوله و هم لا یشعرون احتراسون، احتراس یعنی پرهیز تحفظ. بیانه بیان کرد، ان من عدل سلیمان علیه السلام و فضلهی، از عدل سلیمان و فضیلت سلیمان و فضیلت لشکریانش این است که انهم لا یحتمون، لا یحتمو، لا یحتمون نملتن، اینها زیر پا نمیگذارن مورچه ای را، الا به ان لا یشعروبها، مگر به این که متوجه نباشند آن را، متوجه اون مورچه نباشند. وقد قیل انما کان تبسم سلیمان سرورا به هذه الکلمه منها. در ادامه آیه داره که فتبسم ضاحکا، حضرت لبخند زدن و خندشون گرفت حضرت سلیمان علیه السلام، مسرور شد از این کلمه، یعنی اون قسمت دومش که گفتش که و هم لا یشعرون، یعنی اینا متوجه نمیشن. خب این بیانگر خوبی سلیمان، داشت تعریفش کرد که سلیمان عمدن این کار رو نمیکنه. الا غیر ذلك من اسباب الاتمام التي لم يطلق على بعضها اسم معینا. خب این تمام شد. خاتمه هم هست، به اصطلاح یک قسمتش رو میخونیم و تمام بشه. قد یوسف الکلام بالایجاز و الاتناب به اعتبار کثرت حروفی و قلتها به نسبه الى کلام آخر. میفرماید گاهی یک کلام رو نگاه میکنیم میبینیم که مساوات داره، ایجاز و اتناب نداره، مساویه. کلام دیگری رو هم نگاه میکنیم میبینیم مساویه، ولی وقتی که کنار همینها رو میذاریم میبینیم این نسبت به او به اصطلاح ایجاز داره و اون دیگری نسبت به این اتناب داره. یه وقت از خلاصه کلام رو خودش رو نگاه میکنیم میبینیم ایجاز و اتناب نداره، خودش خوبه، یعنی الفاظش به مقدار معانیشه. ولی گاهی دوتا کلام رو که با هم مقایسه میکنیم میبینیم که دو نفر آمدن هر دو یه مطلب رو گفتن. مثلا ما به دو نفر گفتیم که برید فلان مطلب رو به طرف بگید، هر دو آمدن گفتن، ولی هر دو هم به اندازه مساوات گفتن، ولی با این حال از الفاظی استفاده کردن که یکی از دیگری بهتر در اومده، ایجاز در اومده. پس گاهی ایجاز و اتناب فی حد نفسه هست، یعنی خود یک کلام ایجاز و اتناب و مساوات داره. گاهی ایجاز و اتناب و مساوات با سنجیدن کلامی به کلام دیگر به دست میاد. لذا میفرماید گاهی توصیف میشود کلام به ایجاز و اتناب، نه به اعتبار خودش، به اعتبار کثرت حروف و قلتش به نسبه به کلام دیگر. مساو له فی اصل المعنا، معناش با کلام دیگر یکیست، یعنی مساویست با کلام دیگر در اصل معنا. و این کان فی حد ذاتهی مساواتون، خودش هم مساوات داره، معناش هم همونه، ولی دو نفر آمدن یه معنا رو با دو کلام رسوندن. تک تک اینا رو نگاه میکنیم میبینیم مساواته، ولی یکیش نسبت به دیگری از الفاظ کمتری استفاده کرده. خب ایشون الان یه قولی از شماخ نقل میکنه، یه قولی هم از بشر بن ابی حازم، یه مطلب رو شماخ توی یه خط گفته، بشر بن ابی حازم تو دو خط. حالا شعر ما دیگه ترجمهش طول میکشه، وقت گیره، این تیکه رو جزو حذف قرار میدیم چون دو تا مثال داده. ما مثال دوم رو میخونیم، مثال اول رو ازش چشم پوشیدیم، مثال دوم و یقرب من هذا الباب قوله تعالی، یعنی مطلب رو گفتیم یه مثال زدیم. مثالش اینه فاما الزبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. میفرماید که مثال حق و باطل رو خداوند میزنه، میگه حق مثل حق و باطل مثل کف روی آب و آب زیر کف هستن. و اما الزبد، زبد یعنی کف روی آب، فیذهب یعنی میرود، جفاء، جفاء یعنی در حالی که استقراری ندارد، مستقر نیست. و اما ما ینفع الناس، اونی که نفع میرساند به مردم یعنی اون آب، فیمکث فی الارض یعنی باقی میماند، مکس میکند در زمین. خب شاعر همینو گفته، اما ترا البحر تطفو فوقه جیفون، اما ترا یعنی آیا نمیبینی، اما ترا البحره آیا نمیبینی دریا را، بحره میخونیم، یا این که میگیم اما ترا، اون وقت این جمله را که البحر و تطفو هر دو میشه، اما ترا البحره آیا نمینگری، نگاه نمیکنی به دریا، که تطفو فوقه جیفون، تطفو یعنی تفایتفو مثل دعایت او، یعنی روی آب میآید، بالا میآید، میآید بالا فوق اون بحر، جیف، جیف جمع جیفه یعنی لاشه گندیده، و تستقر رو فی اعماقه دررو، و مستقر می شود و قرار می گیرد در اعماق او در، یعنی در به زیر آب میره، لاشه گندیده روی آب میاد. خلاص خلاصه میخواد بگه اون چه که باطله، خلاصه استقراری نداره، دوامی نداره. البته این شعر اونطور که آیه شریفه مطلب رو رسونده که او دوام استقرار نداره نمیرسونه، ولی بالاخره شبیه او هست. حالا از کجا اینو شبیه دونستن؟ اینجا لا آوردن دیگه. فل آیتو ایجازون به نسبه الال بیت، آیه نسبت به بیت ایجاز داره. و این کانه کلام الله عجل و اعلا کیفه و الله اعلم، اگرچه کلام خدا بالاتر است چگونه بالاتر نباشد، و خدا آگاه تر است. حالا این شاید مثالش مثال جالبی نباشه، ولی کلن مطلبش اینه که خلاصه گاهی یک کلام رو خودش رو نگاه میکنیم، میبینیم که مساوی است الفاظش با معناش، ولی همین کلام رو نسبت به کلام دیگر که میسنجیم که همون معنا رو اراده کرده، میبینیم اتناب داره، یا میبینیم مثلا ایجاز داره. این اصل مطلب بود و دیگه این قسمت هم تمام شد و میایم به علم بیان میرسیم. خب علم معانی همونطور که ما به اصطلاح عرض کردیم، به اصطلاح هم در جلسه اول توضیح دادیم، علم معانی بحث بلاغت دیگه. علم معانی از خصوصیات لفظ صحبت میکنه که مثلا این الفاظ ما مقدم باشه، مؤخر باشه، ایجاز داشته باشه، اتناب داشته باشه، یه چیزی رو ذکر کنیم، یه چیزی رو حذف کنیم، اغراض مترتبه بر اینها. چون یه آدم بلیغ باید بدونه دیگه، باید بدونه که کجا یک چیز رو حذف کنه، یک چیز رو ذکر کنه، کجا مقدم کنه، کجا مؤخر کنه، کجا حصر درست کنه، کجا تأکید کنه. آدم بلیغ باید اینا بلد باشه دیگه. پس ما معانی، علم معانی از خصوصیات و عارض بر کلام صحبت میکرد. حالا علم بیان در واقع از بیان یک جمله به عبارات مختلف صحبت میکنه. مثل اینکه مثلا میگیم که بیا تو، یا میگیم که بفرما، یا میگیم که بفرمایید. مثلا ما بچه که بودیم مثلا میگفتن که بشین و نمیدونم الفاظ مختلفی که برای چی به کار میبردن. حالا یک مطلبی رو ما میخواییم بگیم، به شکلهای مختلف میخواییم بگیم، انواع بیان رو میتونیم به کار ببریم. مثلا کسی از دنیا رفته، میتونیم بگیم که به درک واصل شد، میتونیم بگیم که هلاک شد، میتونیم بگیم که مرد، میتونیم بگیم که مرحوم شد، میتونیم بگیم که به ملکوت اعلا پیوست. بله، میتونیم بگیم که مثلا شوق لقاء الله او رو برد، مثلا به آسمان پرواز کرد، پیش خدا رفت. خب اینو ما در 20 جور تعبیر میتونیم از مردن بکنیم، ولی همه اینا بالاخره مردنه. این علم بیان شکل‌های مختلف تعبیر از یک کلمه رو ما یاد میده. بگید خب این که اون علم معانی شد که میگیم نه، معانی راجع به این است که این الفاظ مثلا مقدم بشن، مؤخر بشن، کم بشن، زیاد بشن، حذف بشه، اینا رو داشت توضیح میداد که چه فایده های بر اونها مترتبه. علم بیان داره نحوه بیان رو به ما میآموزه. بله، پس ادامه درس ما اینه که ما میگیم الفن الثانی علم البیان، بعد میگیم تمهید فی بیان امور. اولا تعریف علم بیان. بیان فی اللغه از ظهور و الوضوح و الکشف، ظاهر شدن، واضح بودن، کشف، انکشاف. بله، ثم ان علینا بیانه، میگه که ما مثلا لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. بله، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. در سوره قیامت میگه که ما که وحی به تو میکنیم تو لازم نیست تکرار کنی، ما یه کاری میکنیم که تو یادت بمانه آیاتی که به تو وحی میشه، بعد به عهده ماست که روشن کنیم، یعنی بیان کنیم آیات رو، یعنی تفسیر قرآن به عهده ماست، ای توضیح و تفهیمش به عهده ماست. این از نظر لغت. و اما فلسطلا، و اما فلسطلا این صفحه رو خط بزنید چون زیاد یه داستانی گفته، مطلب خاصی نداره. اصطلاحش در صفحه بعد شروع میشه، در صفحه 118 علمون. و اما فلسطلاح علمون، خب ایشون میگه اصطلاح فنی کلمه همینه. پس اگر ما گفتیم که بیان در لغت یعنی چی؟ یعنی روشنگری کردن، توضیح دادن، تبیین کردن. در اصطلاح چیه؟ در اصطلاح علم بیان یه علمیست که علمون یبحث و فیه بحث میشود در آن ان تعبیر ان مقصود واحد، که از مقصود واحد ما تعبیر میکنیم به اسالیب متعددت، با روش های متعدد و طرق مختلف، فی وضوح دلالت علی، در وضوح دلالت. گاهی بعضیش دلالتش واضحه، بعضیش مبهمه، بعضیش به اصطلاح با احترامه، بعضیش بی احترامه، همه جور. البته در علم بیان ما بیشتر رو وضوح و عدم وضوح کار میکنیم، روی احترام و عدم احترام کار نمیکنیم. مثلا فرض کنید که این بحث مردن که من مطرح کردم که فلانی مرد و هلاک شد و به لقاء الله پیوست و مثلا اینها بحث نحوه ادای مطلب هست در رابطه با احترام به اون کسی که از دنیا رفته یا توهین به کسی که از دنیا رفته. ولی اگر یه مطلبی رو بخوایم چند جور بگیم، مثلا هم یه جور بگیم که هیچ کس نفهمه مگر افراد خاص، یه جور بگیم که همه بفهمن، این نسبت بحث وضوح و عدم وضوح شکل‌های مختلفی داره که در واقع این رو بهش میگن بیان، به بیان‌های مختلف در واقع ما بگیم. خب توضیح ازاله که توضیحی هم میده که منم توضیح دادم البته، انکه ازا اردت ان تعبر ان کرم زید، تو انکه یعنی این که تو زمانی که اراده کنی که تعبیر کنی از کرم زید، مثلا کرم زید رو میخوای یه جا بگی، فامامکه عدت و اسالیب، پس جلوی روی تو، فامامکه، امامکه ظرف امامه خوندم، فامامکه عدت و اسالیب یعنی عدت و اسالیب امامک، در جلوی روی تو تعدادی روش های مختلف است، عدت و اسالیب مختلفه، تعدادی روش های مختلف هست. لعفادت هاز المقصود الواحد، برای رساندن این مقصود واحد. مثلا الان راجب کرم زید این سه تا شعر رو مثلا تو میتونی بگی، بگی کلبهر یقذف للقریب جواهرن جودن و یبعث للبعید سحابا، این زید این شخص مثل دریاست، یقذف یعنی می اندازد، پرت می کند، می اندازد برای شخص نزدیک جواهر را، جواهری از روی جود، یعنی گاهی کنار دریا، حالا ما که میریم کنار دریا گوش ماهی می بینیم، این صدف ها می بینیم، ولی حالا ممکنه مثلا جواهر و اینا هم کسی گیرش بیاد، جودن، یعنی از روی جود. این دریا برای اون کسی که کنار دریاست جواهر پخش میکنه از روی جود، ولی برای کسی که دور هست چی؟ برای او هم ابر میفرسته. و یبعث للبعید صحائب، صحائب یعنی ابرها، جمع صحاب، جمع صحاب یعنی ابرهایی رو برای اونا میفرسته. یعنی این آقا به نزدیکانش مستقیما میده و برای دورترها هم هدیه رو میفرسته، پست میکنه به اصطلاح. خب این یه جور، الان کرم زید رو مثلا اینطوری توضیح دادیم که گفتیم مثل دریاست. حالا میگیم مثل کوه هست. اول از طریق دریا تشبیه به دریا کردیم، حالا میخوایم بگیم مثل کوه هست. میگه علا، یعنی این آقا بالا رفت، یعنی انظر شرافت خودش رو کشید بالا. فما یستقر المال فی یدهی، استقرار پیدا نمی کند مال در دستش. و کیف تمسک ما ان قنت الجبلی، و چگونه نگه دارد آب را قله کوه. قنه یعنی قله، یعنی قله کوه اگر باران بیاد اونجا وای نمیسته، کل قندیه دیگه، ازش میریزه. تمسک فاعلش قنتو هست. چگونه نگه دارد آب را ما ان، چگونه نگه دارد آبی را قنت الجبل، در واقع قله کوه. میگه این آقا هم چون بالا رفته، اینقدر بالا رفته که مثل قله کوه شده، مثل قله کوه شده. اون وقت مال که مایه حیات، مایه این هستش که مردم باش زندگی میکنن، مثل آب دیگه، مال مثل تشبیه شده به آب. اون وقت همونطور که قله کوه آب توش وای نمیسته، مال هم سر میخوره میاد پایین، تو دست این بنده خدا وای نمیسته، چون این مثل کله قندی شده به اصطلاح، خیلی بالا رفته. خیلی خوب، این هم تشبیه به کوه کرده، اون اول تشبیه به دریا کرده. خب سومی، فما جازه وجود ولا حل دونه ولکن یسیر الجود حیث یسیرا، این هم تشبیه به مثلا خورشید بگیم کرده. همونطور که نور همراه خورشید است، هر جا خورشید بره نور اونجاست، لذا شب که نور نیست چون خورشید نیست، ولی اگر خورشید هر جا بره راه بره، نورم کنارش راه میره. فما جازه وجود، جود از او رد نمی شود. فما جازه و جازه یعنی جازه، یعنی رد شد، جود از او فراتر نرفت. ولا حل دونه و در غیر او مسکن نگزید. حل یعنی حلول کرد، دونه یعنی غیر او، یعنی جود از او فراتر نرفت و در غیر او سکنا نگزید. خب حالا چی شد؟ ولیکن یسیر، ولی یسیر الجود، ولی سیر میکند این جود آنجا که سیر میکند این شخص، یعنی هر جا زید میره جود هم کنارشه، جود از اون رد نمیشه، در جای دیگه هم ساکن نمیشه. خب این مثلا به ما تشبیه به مثلا خورشیده که نور همراهش هست. الا غیر ذلك من الاساطیر. حالا این چی شد؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که بالاخره علم بیان یعنی این، علم بیان یعنی این که ما یک مطلب رو بتونیم به زبانهای مختلف بگیم. و علیه فمن کان ذا قدرت علی ابراز المعنى الواحد، اگر کسی قدرت داشته باشه که معنای واحد رو ابراز کنه. مثلا ببینید حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه موضوعی نگاه کنید، راجع به دنیا و چهره دنیا و بیوفایی دنیا، دنیا رو مثلا 5-6 جور یا 7-8-10 جور ترسیم کرده، شکل‌های مختلف. خب این قدرت بیانی رو میرسونه. فمن کان ذا قدرتن علی ابراز المعنی الواحد به صور متفاوته، کسی که قدرت داشته باشه که ابراز کنه یک معنا رو به صورت‌های متفاوت و تراکیب مختلفتن فی درجه الوضوح و خفا، و در ترکیب‌ها و شکل‌های مختلف از نظر وضوح و خفا. حالا فمن کان ذا قدرتن، هر کس که دارای قدرت باشد که ابراز کند یک معنای واحد را به صورت های متفاوت، ادعا عالما بالبیان، شمرده می شود عالم به بیان. ادعا، ادعا یعنی شمرد، ادعا یعنی شمرده شد. ادعا، ادعا، ادعا مثل مدعا، 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 نایب فاعلش هوس برمیگرده به من. هر کس که دارای قدرت باشد شمرده می شود عالم به بیان. خب حالا غرض از تدوین این علم چیه؟ خب غرض این است که ما اعجاز نهج البلاغه رو بفهمیم، اعجاز قرآن رو بفهمیم، ببینیم که چگونه شکل‌های مختلفی رو به کار بردن. الغرض الاصلی من تدوین هذا العلم هو الاطلاع على اعجاز القرآن الكريم من ناحیه الاسلوب التعبیری و له فواید اخرى فرعیه. البته فواید فرعی هم داره، فایده اصلیش همون پی بردن به اعجاز قرآنه. منها تحصیل البلاغه و تحقیقها، میگه که به خاطر این هستش که ما هم بلاغت یاد بگیریم. بالاخره این قرآن این کارو کرده، نظرآقا این کارو کرده، در سخنان افراد بلیغ اینها هست. خب ما هم یاد بگیریم دیگه، ما میخوایم بریم تبلیغ، ما هم میخوایم منبری باشیم، اینا رو باید بلد باشیم. و ذالک لما تقدم من توقف البلاغه علی الفصاحه، این ما میخوایم که بلاغت به دست بیاریم. اون وقت بلاغت بر فصاحت توقف داره، فصاحت هم متوقف است بر سلامت کلام ما از گره های معنوی، از گره معنوی، یعنی آشکار صحبت کنیم. المتکفل و بها هذا العلم، سلامتی از گره معنوی و فصاحت که همون سلامت از گره معنوی است، کی متکفلش هست؟ متکفل شده، یعنی به عهده گرفته. بها یعنی متکفل این به اصطلاح سلامتی هست، هذا العلم، سلامتی از گره کی متکفلشه؟ این علم متکفلشه. و منها الاقتدار على ابراز المعنى الواحد به اسالیب متفاوته. اولا که ما میخواییم بلیغ بشیم، دوم این که بتونیم یک اقتدار یعنی قادر بشیم برای اینکه ابراز کنیم معنای واحد رو به اسلوبهای متفاوت از نظر وضوح و خفا، سواء حصلت البلاغه ام لا. حالا اگر چه کلامون بلیغم بود یا بلیغ نبود، حالا به صورت غیر بلیغ هم لااقل بتونیم چند جور تعبیر به کار ببریم. میگه چرا غیر بلیغ؟ لعدم توفر بقیه شروط. به خاطر اینکه بلاغت یک سری شروطی میخواد که مثلا علاوه بر اینکه ما باید فصیح باشیم، مثلا باید مقتضای مقام رو هم رعایت کنیم. حالا اگر بقیهش رو رعایت نکردیم، لااقل همین قادر باشیم که به شکل‌های مختلف یک معنا رو بیان کنیم. خب به خاطر اینکه وجود ندارد بقیه شروط، این دو خط رو اگه من میخوام به زبان ساده بگم، ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اگر ما آدم بلیغی بودیم که معلوم میشه که هم معانی بلدیم هم بیان، یعنی فصاحت بلدیم و هم مقتضای حال، ولی حالا ممکنه که نه، ما قسمت اول رو یاد نگیریم، یعنی مقتضای حال رو بلد نباشیم، ولی یک قسمت از بلاغت رو بلد باشیم و اون این استش که فصاحت داشته باشیم، یعنی بتونیم یک جمله رو واضح بگیم. اگرچه واضح گفتن این جمله در صورتی ما رو بلیغ میکنه که بتونیم مناسب مجلس حرف بزنیم، ولی اگر حالا واضح گفتیم ولی مناسب مجلس نبود، اینجا ما در واقع بلاغت نداریم ولی قدرت داریم که یک معنا رو به شکل‌های مختلف بگیم. مثلا من اگه قدرت داشته باشم که مردن زید رو به شکل‌های مختلف بگم، درست شد؟ این میشه فصاحت. ولی علاوه بر این باید یه چیزی هم من داشته باشم که در مجلس ختم که میرم، مثلا بدونم در مجلس ختم عالم چی بگم. بگم مثلا پر کشید، در مجلس شهید بگم مثلا پر کشید به سوی خدا، در مجلس عالم دیگه پر کشید نگم، مثلا بگم رحلت کرد مثلا. حالا اگر ممکنه من کج سلیقه باشم، اینها رو بلد نباشم، مثلا برم در مجلس شهید خدای نکرده اونجا بگم، یا در یه مجلس بزرگی بگم که هلاک شد مرد، اینطوری بگم، خب اینجا در واقع من رعایت حال اون مجلس رو نکردم، ولی بالاخره چیز دارم دیگه. یا در یه مجلس مثلا فرض کنید یه آدم ظالمی یا آدم فاسقی برم بگم که مثلا خلاشیان جنت مکانه، مثلا فرض کنید که بیتابی میکرد و روح او پرواز کرد، و خب اونایی هم که اونجا نشستن در واقع منو مسخره میکنن، ولی بالاخره من این اقتدار رو دارم دیگه. پس گاهی من اقتدار دارم، قدرت دارم که به شکل‌های مختلف بیان کنم، ولی مناسب مجلس نمیتونم صحبت کنم. میگه اب نداره، حالا همینم هم یاد بگیر، فعلا اقتدار علی ابراز معنی به اصل متفاوت رو یاد بگیر. حالا چه بلاغت داری، سوان حسرت البلاغت، چه بلاغت داری چه نداری؟ میگم چرا ندارم؟ میگه چون بقیه شروط رو رعایت نمی کنی. لعدم توفر بقیه شروط، توفر یعنی وجود. بعضی ها با این که قدرت دارن که شکلهای مختلفی از کلام رو بگن، ولی مقتضای حال رو خیلی ازش سردن نمیارن. ممکنه یه جایی که نباید مجلس رو طولانی کنن طولانی کنن. بله مرحوم آقای فلسفی خدا رحمتشون کنه در اوایل انقلاب میامد قوم، برای ما به اصطلاح فن خطاب و منبر درس میداد در مدرسه فیضیه. یه وقت فهمود که یه بنده خدا یه خانه درست کرده بود، داشت از کش سلیقگی صحبت میکرد که یه آقای یه خانه درست کرده بود و با زحمت زیاد، بالاخره یه عده آدم متغیر بازاری هم بود و یه عده از علما رو دعوت کرده بود به خاطر شگون قضیه که مثلا این ساختمان که تازه توش رفته یه ولیمه به اونها بده. میگه ما رو هم دعوت کرده بود رفتیم اونجا و یه شامی مثلا به دوستاش بده. خودش هم آدم خوب و متدینی بود و به خاطر علاقه‌ای که به روحانیت داشت یه عده از علما رو هم دعوت کرده بود. یه آقایی هم قرار شد منبر بره. اون آقا هم کش سلیقه‌ای کرد و بالای منبر تو صحبتش گفتش که هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت آن را به دیگری پرداخت. خب این شعر ممکنه شعر خوبی باشه، شعر سعدی در جای خودش خوبه، ولی خوندنش اینجا جالب نیست که مثلا بگیم که، یا مثلا اونجا بگیم که لهو ملک ینادی کل یومن. این شاید از حضرت امیر باشه این شعر، شاید بالاخره شعر حکمت آمیزی است ولی از معصوم نباشه. خداوند ملکی دارد، ینادی کل یومن لدو للموت قبنو للخرابی. فرزند متولد کنید برای مرگ و بنا کنید برای خرابی. حالا بنده رو فرض کنید یه نفر بچه متولد شده و ختنه سرون گرفته و یا حالا جشن تولدی گرفته برای بچهش، تازه متولد شده، مدتی بچه دار نمی شده. حالا مثلا بنده رو دعوت کرده، احترام گذاشته، گفته که شما یه چهار کلم صحبت کنید، منم چشممو ببندم و دهنمو باز کنم و بگم حضرت امیر فرمود، یا اون شاعر منصوب به حضرت امیر باشه این شعر، بگم که بله لهو ملکون، خدای ملکی دارد که میگه متولد کنید برای مرگ. خب این حرف خوبی نیست تو اون مجلس. بله تو مجلس نصیحت اخلاق خوبه، شب قدریست مثلا، مثلا فرض کن مجلس موعظه‌ایست، مجلس ختمه، تو مجلس ختم انسان بگه که بله انسان بالاخره متولد میشه، باید به فکر مرگ باشه، لدول الموت و ابنول خرابی، ساختمانی که میسازه برای خرابی است، میگه بسازید تا خراب شود. اینا خوبه برای مجلس ختم، ولی برای مجلس تولد دیگه مناسب نیست. خب ایشون میفرماید که وفی ما یلین نتکلم عن ابواب علم معانی و اینها، که تمام یعنی اینجا دیگه شروع میشه انشالله وارد این علم میشیم. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.